ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. رئیس مجلس شورای اسلامی در اسلام آباد با رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در آتش سوزی در یکی از هتل‌های کربلا دو زائر ایرانی کشته شدند. فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 7 ماه آینده متوقف نخواهند شد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در دومین روز از سفرش به پاکستان با ممنون حسین رئیس جمهوری این کشور در اسلام آباد دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی در این دیدار با اشاره به حملاتی که در مرزهای ایران و پاکستان انجام می‌گیرد گفت دو کشور نباید اجازه دهند اشرار مشکلاتی در روابط دوستانه فیما بین ایجاد کنند و باید با کمک هم این گونه مسائل را حل کنند. علی لاریجانی گفت مشکلات موجود در روابط ایران و پاکستان با ادامه دیدارها و گفتگوها حل خواهد شد. آقای لاریجانی در مورد خط لوله معوق گاز ایران و پاکستان گفت ایران سرمایه گذاری زیادی برای احداث این خط لوله در خاک خود و رساندن آن تا مرز پاکستان انجام داده است. او ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های پاکستان این طرح به زودی به بهره برداری برسد. آتش سوزی در یکی از هتل‌های کربلا جان دو زائر ایرانی را گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن نظافتی مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت روز پنجشنبه دیروز در آتش سوزی در یکی از هتل‌های محل سکونت زائران ایرانی در کربلا دو زائر ایرانی کشته و چند نفر دچار شکستگی شدند. مدیر کل سازمان حج و زیارت همچنین گفت تاکنون نزدیک به 200,000 نفر برای ایام اربعین از ایران عازم کربلا شدند. او به زائران توصیه کرد که در مرزها بردباری داشته باشند زیرا ممکن است ساعت‌ها پشت مرز منتظر بمانند، چرا که در عراق امکانات کافی برای جوابگویی به تمامی زائران وجود ندارد. او پیش بینی کرد که امسال حدود 800,000 تا 1,000,000 زائر ایرانی در ایام اربعین به کربلا بروند. یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید فعالیت‌های هسته‌ای بر اساس توافقنامه ژنو در 7 ماه آینده ادامه خواهد داشت. این منبع آگاه امروز جمعه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت که بر اساس توافقنامه موقت ژنو ایران به تحقیق و توسعه در زمینه انرژی هسته‌ای ادامه خواهد داد و تغییری در این زمینه به وجود نخواهد آمد. وزرای خارجه ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز 3 آذر ماه توافق کردند مذاکرات را تا روز 10 تیر ماه ادامه دهند. یک منبع آگاه دیگر پیشتر اعلام کرده بود که ممکن است طرفین پیش از اتمام این مهلت به توافق جامع برسند. بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا معمولاً بالاترین بودجه در مقایسه با سایر کشورهاست، ولی آنچه امسال در لایحه بودجه دفاعی این کشور جلب نظر می‌کند اختصاص یافتن اعتبارهایی برای مقابله با گروه حکومت اسلامی و همچنین کمک به شورشیان میانه‌رو مخالف بشار اسد است. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
مجلس نمایندگان ایالات متحده روز پنجشنبه 13 آذر ماه لایحه 584 میلیارد و 200 میلیون دلاری سیاست دفاعی آمریکا را تصویب کرد که به باراک اوباما اجازه می‌دهد اقدامات ارتش این کشور علیه گروه حکومت اسلامی را در عراق و سوریه گسترش دهد. به گزارش اسوشیتد پرس، لایحه یاد شده با 300 رأی موافق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان در برابر 119 رأی مخالف به تصویب رسید و این امکان را برای ارتش آمریکا فراهم می‌کند که علاوه بر افزایش 1% حقوق نیروهایش به ساخت کشتی، هواپیما و سایر ابزار و ادوات جنگی در سراسر کشور اعتبار اختصاص دهد. اما بودجه‌ای تا این حد بالا در بخش دفاعی از نظر سیاسی حاوی چه پیامی میتواند باشد؟ مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی ساکن نیویورک در این زمینه به رادیو فردا میگوید
این بودجه بالا مختص یک دوران خاص میشه، یک نوع نمیدونم حکومت جمهوری خواه که دموکرات است. این به نظر من خواست دولت امریکاست که از ابزارهای مختلفی برای پیشبرد منافع و مقاصد خودش در دنیا استفاده بکنه. بنابراین یه بخشی از این میتونه حالت بازدارندگی داشته باشه که به کشورهای دیگه بده. برا شما نمیتونین فکر بکنین شوخی بکنین با یک کشوری که بودجه نظامیش در حدود 600 میلیارد دلار در سال است. این رقم کوچیکی نیست. یه بخش دیگه شم فکر میکنم که اون جنبه تهاجمیش رو هم نباید واقعا از قلم انداخت. به هر حال یک شیوهی که دولت امریکا میتونه پاست خودش رو به کرسی بشونه از طریق نیروی نظامی هست که همواره داره. امریکا یک نوع امپراتوری رو تشکیل میده که به تبع مخارج بالا رو هم با خودش میکرد.
لایحه جدید دفاعی آمریکا به جنگ میان ایالات متحده و متحدان آن علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و شام نیز توجه دارد، به طوری که برای افزایش حملات هوایی و اعزام 1500 نفر نیروی بیشتر به منطقه مبلغ 5 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. لایحه دفاعی آمریکا در این حال به پنتاگون اجازه می‌دهد که برای آموزش و تجهیز شورشیان میانه رو سوریه در نبرد علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه برنامه‌ریزی کند و اختیارات قانونی پیشین که تا 20 آذر اعتبار داشت را تمدید می‌کند. با توجه به اینکه پس از ظهور گروه خلافت اسلامی طی چند ماه اخیر مدتی بحث کنار رفتن بشار اسد از قدرت مسکوت مانده بود، اختصاص چنین بودجه‌ای چه معنایی دارد؟ مهرزاد بروجردی.
در این که دولت امریکا دوست داره آقای اسد در بستر قدرت نباشه فکر میکنم شکی نیست، ولی نباید خانش ما از این مسئله لزوماً به این معنی باشه که اختصاص دادن یک بودجه محدودی برای این شورشیان میانه رو واقعاً به معنی این هست که دولت امریکا میخواد تغییر موضعی بده و یک درگیری جدی با حکومت سوریه بشه. به نظر من این بیشتر یک حالت سیاسی داره برای اطمینان بخشی به کشورهای مانند عربستان، ترکیه است که فشار میارن سر این مسئله. ولی واقعیتش این است که شما وقتی نگاه میکنین به سیاست‌های فعلی دولت امریکا و مسئله مشغله فکری که این حکومت اسلامی براشون ایجاد کرده، فکر میکنم خیلی منطقیه که به این استنباط برسیم مبارزه با آقای اسد امروزه در درجه دوم اهمیت قرار گرفته. به عبارتی دولت مردم امریکا از خودشون این سوال رو میکنن که خب اگر آقای اسد بیفته، آیا نیروهایی که ما داریم ازشون حمایت میکنیم توان این رو دارن که بخوان مدار قدرت رو در دست بگیرن، یا اینکه اون خلأ سیاسی که ایجاد میشه بیشتر کمک میکنه به همین گروه خلافت اسلامی؟
به گزارش اسوشیتد پرس، در جریان بررسی این لایحه برخی از نمایندگان با درگیر شدن بیشتر آمریکا در جنگ جدید خاورمیانه مخالفت کردند که از جمله جیم مک‌گاورن عضو دموکرات مجلس نمایندگان با اشاره به این لایحه گفت آمریکا بیشتر و بیشتر درگیر جنگ در عراق و سوریه می شود. لایحه جامع دفاعی آمریکا هفته آینده در مجلس سنا نیز به رأی گذاشته خواهد شد. اسوشیتد پرس می نویسد انتظار می رود در آن مجلس نیز تصویب شود.
دولت توان رفع حصر را ندارد. این اظهار نظر وزیر دادگستری بهانه‌ای شد تا این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت ششم یک ساعت میزبان شما باشیم تا بشنویم درباره حصر رهبران اعتراضات 88، انتظار شما از حسن روحانی و تحلیلتون از ادامه این وضعیت. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
عدد 6@radiofarda.com. و ما فضاپیمای جدید آمریکا موسوم به اوریون ساعت 7:05 صبح برابر با 15:35 به وقت ایران برای پروازی آزمایشی از پایگاه کیپ کارناوال در فلوریدا با موفقیت به فضا پرتاب شد. فضاپیمای اوریون نسل جدید فضاپیماهای آمریکاست و برای پرواز به نقاط دورتری از آنچه تاکنون بشر به آن دسترسی داشته طراحی شده و قرار است در آینده فضانوردان را به سنگ‌های آسمانی و در سال 2030 به مریخ بفرستد. پرواز کنونی اوریون بدون سرنشین است و به مدت 4.5 ساعت برای آزمایش قطعات مختلف آن انجام می‌گیرد. این فضاپیما به وسیله راکت دلتا 4 به فضا پرتاب شد. دلتا 4 قدرتمندترین راکتی است که تاکنون در آمریکا ساخته شده است. و نوبت می‌رسد به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنی‌ها.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از بالا گرفتن نارامی‌ها و اعتراض‌های شماری از مردم که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به خیابان‌ها آمده بودند، پدرش را که از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، بازداشت کردند. فیض الله عرب سرخی پس از پایان بازجویی‌هایش همراه با شماری دیگر از بازداشت شدگان در دادگاه دست جمعی متهمان پس از آن انتخابات حاضر شد. دادگاهی که جریان آن از تلویزیون دولتی ایران پخش شد و به جز شماری اندک از متهمان، دیگر متهمان تماشاچی روند دادرسی بودند. در آن دادگاه که با عنوان دادگاه‌های نمایشی از آن یاد می‌شود، فیض الله عرب سرخی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. ساجده عرب سرخی، دختر روزنامه‌نگار فیض الله عرب سرخی نیز مجبور به ترک ایران شد. او از سال 88 تا 92 مدتی را در مالزی و پس از آن در فرانسه گذراند. زمانی که او و دختر خردسالش در مالزی به سر می‌بردند، توسط ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همچنان تحت فشار بودند تا اینکه مجبور شدند به اروپا مهاجرت کنند. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92، در حالی که پدرش فیض الله عرب سرخی نیز پس از تحمل 4.5 سال زندان آزاد شده بود، تصمیم گرفت تا به ایران بازگردد. بازگشت ساجده عرب سرخی به ایران با آغاز بازجویی‌ها و احضارش به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همراه شد. گاهی وزارت اطلاعات و گاه بازجویان اداره اطلاعات سپاه پاسداران میزبان خانم عرب سرخی بودند. ساجده عرب سرخی تا آذر ماه سال 92 مدام بازجویی و احضار شد تا اینکه در یکی از جلسات بازجویی او را روانه زندان کردند. پس از یک شب این روزنامه‌نگار با تامین وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی توانست موقتاً تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به دومین پرونده اتهامیش آزاد شود. اما این آزادی دوامی نیاورد و خانم عرب سرخی در تیر ماه سال 93 بابت اجرای حکم پرونده دیگری که برایش تشکیل و غیاباً به او حکم داده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. اتهام ساجده عرب سرخی در پرونده اول تبلیغ علیه نظام با مصادیق نوشتن دلنوشته‌هایی بود که او در دوره زندانی بودن پدرش نوشته و منتشر کرده بود. درخواست خانم عرب سرخی برای واخواهی و دفاع از خود در پرونده اول نیز با موافقت مقام‌های قضایی روبرو نشد و او نتوانست در برابر اتهام تبلیغ علیه نظام از خود دفاعی کند. خانم عرب سرخی از بابت آن پرونده به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به گفته وکیل این روزنامه‌نگار، پرونده دوم خانم عرب سرخی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی خواهد شد. دادگاهی که پدر او فیض الله عرب سرخی را نیز محاکمه کرد و به تحمل 6 سال زندان برای او حکم داد. خانم عرب سرخی در شهریور ماه سال 93 در سالگرد بازگشت خود به ایران در یادداشتی که از زندان اوین نوشته، تاکید کرده است که اگر یک بار دیگر به لحظه بازگشت به ایران بازگردد، تردید نخواهد کرد و باز همین تصمیم را تکرار می‌کند. ساجده عرب سرخی در این دلنوشته تاکید می‌کند که در اوین هم هوای وطن را تنفس کرده و بر خاک ایران قدم می‌زند. او در مدتی که زندانی بوده از دیدار حضوری با دختر 8 سالش محروم بوده و وزارت اطلاعات با اعطای مرخصی به این روزنامه‌نگار مخالفت کرده است.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، راس ساعت 6 بعد از ظهر بعد از شنیدن خبرها شنونده برنامه ساعت 6 خواهید بود. ساعت 6 میتونید در اون شرکت کنید، سوالات خودتون رو با کارشناسان برنامه در میون بگذارید. عدد 6 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تماس بگیرید تا بتونیم با شما تماس بگیریم.